برای در دام افکندن ما روزها و روزهاست در این کوهستان پراکنده ایم.
به خدا سوگند من آن که گمان کرده اید نیستم. ای بزرگ مرد، من شاعری درماندم که تا حال سنگین تر از قلم در دست نگرفتم و سیاه تر از مرکب بر صفحه روزگارم خطی نیامده. نه به فرمان کس بودم، نه کس فرمان از من شنیده. این تمام حقیقت است.
حالا چه میگری؟
از بیم جان که تیغ در دست دوست و سخن من به هیچ نیاید و نمیدانم در این حال چه باید کرد.
با تو میگویم.
گوش به تو دارم.
تو اگر شاعری، از برای من مدحی بخوان، پس آنگاه باور خواهم کرد که شاعری. پس چیزی هم به تو خواهم بخشید و رهایت خواهم کرد.
به راستی رهایش میکنید در آن حال که میدانید.
دهان ببند جمال. ها چه شد شاعر؟
آری من میخوانم. چون شاه نطق دست به تیغ زبان کند، فتح سخن به مدح شه کامران کند. باشد نظر به نعمت او قوت لایموت، گر خلق را به منزل بقا مهمان کند. کردم روان به درگهش از نظم یک گوهر، کارایش خزاین هفت آسمان کند. هم نقدی از خزانه احسان به جایزه، افزون بران ز دست جواهر فشان کند. ممکن بود که نیم اشارت ز حاجبش، حاجت روای من بی خانمان کند.
مرحبا. به راستی شاعری به کمالی. چنین
است که اگر شاعر نبود چنین مدیحه در دم نتوانست سرود.
خدا را سپاس که سخنم باور کردید.
آری و نکتت را هم دریافتیم. تو سله میخواهی چنین است؟
از بزرگان جز این توقعی نباید داشت.
راست گفت. حال تو را آنچه سزاوارانی خواهیم داد. جمال،
گوش به فرمان تو دارم.
سر پیش آر تا تو را بگویم با این شاعر چه کنی.
از چه جامه هایم از تن بیرون کردی؟
از این که رسم طراران این است، یا جان می ستانند یا مال. به فرمان بزرگ این جماعت از جانت گذشتم، پس جامه هایت از آن ما خواهد بود. حال شتابان از اینجا برو تا رأی خود نگرداندم، جانت را نگرفتم.
من اوریان بدین سرمای کوهستان هلاک خواهم شد.
آری چنین است و زودتر چنین می شود اگر نگریزی.
از چه؟
من؟ او سگان گرسنه را می شنوم. تو نمی شنوی؟
سگان گرسنه
نزدیک می شوند، پس بگریز.
کسی به یاریم بیاید، کسی یاریم کند.
از چه نمی گریزی؟
کجا بگریزم؟
پس سنگی بردار تا چون سگها رسیدن بر سرشان بکوبی.
نمی شود.
از سرما سنگ ها به زمین چسبیدند.
چه ویران سرایی است اینجا و چه بد مردمانی هستی که سنگ ها بسته اید و سگ ها رها ساخته اید. کسی یاریم کند.
جمال، این مردک شاعر را به خیمه ما بازگردان.
شنیدی؟ بیا برویم اکنون.
چه گفتی شعر؟ گفتی اینجا ویران سراییست که سنگهایش را بستند و سگهایش را رها ساختند.
گفتم شاعرم، گفتم از من گزندی به شما نخواهد رسید. گفتی برایت متی بخوانم، پس سلام میدهی؟
سلت بدهم.
به خدا که مرا به خیر تو امیدی نیست، همین که شرم نرسانی شادمانم. جامه هایم بده و رهایم کن تا به راه خیش روم. همین.
جمال،
گوش به فرمان تو دارم. جلال،
جامه های این شاعر را به او بازگردان.
به راستی؟
آری، و پوستینی نیز بر آن بیفزا و چند سکه هم برایش بیاور.
به راستی چنین کنم؟
چنان کن که با تو گفتم.
از چه؟
از این که ما تراریم، اما نامرد نه. خوش ندارم در نگاهش چنان باشیم.
تنها به سبب آن سخن که گفت؟
وای بر دیاری که در آن سنگ ببندند و سگها رها کنند. حتی چون منی نیست چون این روزگاری نخواهد. این سگ انگار من و توییم که راه بر برنامه میبندیم. همان کن که تو را گفتم.
چنان کنم.
با من چه میکنیم؟
سلعت را میدهیم و رهایت میکنیم. این دیار دیاری نیست که سگهایش را رها کنند و سنگهایش را ببندند. دانستی؟
آری دانستم.
با شما لحظات و دقایق را همراه بودیم. شما پای شنیدن حکایت تمثیلی نشسته بودید و ما هم اندیشه حکایت دیگر و پیشکش آن به شما را داشتیم. هر آنچه که ما تلاش کنیم، شما شأن و ارزش بالاتر از آن را دارید.
با اعلام ساعت 6 به وقت افغانستان دعوت میکنیم که بخش دیگری از اخبار را شنونده باشید.
گفتگوی تلفنی اشرف غنی با دبیر کل سازمان ناتو، اظهارات امرالله صالح توافقنامه امریکا و طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم، و رهایی 90 نیروی امنیتی افغانستان توسط طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. دوستان شنونده، عناوین مهمترین رویدادها خبری را شنیدید و اینک مشروع خبرها. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت دولت این کشور توافقنامه آمریکا با طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت طالبان می‌خواهد تا از راه تشدید خشونت‌ها بر سر میز مذاکرات امتیازگیری کند. صالح همچنین با اشاره به آزادی بیش از 6000 زندانی طالبان برای اعتمادسازی جهت آغاز مذاکرات بین‌الافغانی گفت این اقدام دولت هیچ تأثیری بر کاهش خشونت‌ها نداشته است. امرالله صالح با بیان این که جنگ رای حل بحران افغانستان نیست گفت درخواست ما پذیرش آتش بس توسط طالبان و از سرگیری مذاکرات صلح از سوی این گروه است. برخی منابع اعلام کردند تیم مذاکره کننده دولت افغانستان 4 پیشنهاد جدید به طالبان داده است تا روند مذاکرات بین الافغانی در قطر با پیشرفت همراه شود. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، به گفته این منابع، در یکی از این پیشنهادها آمده است که اگر طالبان توافقنامه صلح این گروه با آمریکا را اساس مذاکرات می‌داند، باید در آن نام دولت افغانستان نیز گنجانده شود. گنجاندن خواسته های مردم افغانستان مطابق تصامیم لوی جرگه در مذاکرات، پذیرفتن پیمان های جهانی افغانستان که توسط سازمان ملل متحد تایید شدند و همچنین پایان دادن به جنگ 3 پیشنهاد دیگر تیم افغانستان به طالبان است. این در حالی است که دو طرف از 2 ماه پیش دیدارهایشان برای تعیین دستورکار مذاکرات را آغاز کردند، اما هنوز توافقی صورت نگرفته و تلاش برخی کشورها برای تسهیل و تسریع روند مذاکرات جاری در قطر هم تأثیری نداشته است. طالبان 90 نیروی امنیتی افغانستان را آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه طالبان اعلام کرد که برای نشان دادن حسن نیت کم از کم 90 نیروی امنیتی افغانستان را در شهرستان میوند در ولایت جنوبی قندهار آزاد کرده است. این در حالی است که پس از روند مذاکرات صلح، درگیری ها در افغانستان افزایش یافته و مذاکرات بین الافغانی در قطر نیز با بن‌بست روبروست و دولت اشرف غنی و طالبان یکدیگر را مقصر وضعیت جاری در این کشور می‌دانند. بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان که فوریه گذشته بین طالبان و دولت آمریکا به امضا رسید، دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بیش از 5000 نفر را و طالبان نیز حدود 1000 نیروی امنیتی را آزاد کردند. با ادامه خبرها از رادیو دری توجه فرمایید. نخست وزیر استرالیا میگوید تحقیقات ویژه‌ای درباره جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان انجام خواهد شد. با گزارش خبرگزاری مهر، اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا افزود موضوعات زیادی در رابطه با جنایات جنگی نظامیان ما در افغانستان وجود دارد که باید تحقیق شود. به همین منظور بازرس ویژه اختیارات کاملی برای بررسی و گزارش عملکرد نیروهای استرالیایی خواهد داشت. پیش از این چندین نهاد بین المللی حقوق بشری از جمله 25 سازمان استرالیایی، افغان و بین المللی با ارسال نامه ای از دولت استرالیا خواستند نتایج تحقیقات وزارت دفاع استرالیا درباره کشتار غیر نظامیان بیگناه افغان به دست نظامیان استرالیایی در سالهای 2005 تا 2016 را منتشر کند. بر اساس گزارش منتشره شبکه تلویزیونی ABC، در ماه اکتبر یک سرباز آمریکایی که در عملیات مشترک حضور یافته بود اعلام کرد که سربازان استرالیایی عمدن مرتکب جنایت جنگی میشوند. طبق این گزارش سربازان نیروی ویژه استرالیا در سال 2012 میلادی در ولایت هلمند افغانستان یک اسیر افغان را به دلیل نبود فضای کافی در بالگرد کشتند. انفجار ماین کنار جاده‌ای طالبان در ولایت فاریاب افغانستان 3 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری شفقنا، این ماین عصر روز پنج شنبه در شهرستان گارزیوان ولایت فاریاب در شمال افغانستان منفجر شد که به اثر آن 3 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. انفجارهای ماین کنار جاده‌ای یکی از اصلی ترین عوامل تلفات نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان به شمار می رود. حمله طالبان به پایگاه نیروهای ارتش افغانستان در ولایت قندوز 12 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری آوا، شورای ولایتی قندوز اعلام کرد شب گذشته طالبان به یک پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه بالاحصار ولسوالی امام صاحب این ولایت حمله کردند که به اثر آن 12 نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش شورای ولایتی قندوز، این حمله با درگیری میان دو طرف منجر شد که نیروهای امنیتی افغانستان تلفات سنگینی به طالبان وارد کردند. پایگاه بالاحصار از مهمترین پایگاه‌های ارتش افغانستان در شهرستان امام صاحب است. مرکز ولسوالی دهراوود در ولایت اروزگان افغانستان در حمله طالبان سقوط کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، سخنگوی مقام ولایت اروزگان گفت طالبان شب گذشته به بازار، پایگاه‌های نظامی و مناطق رهایشی ولسوالی دهراوود حمله کردند و نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عقب نشینی کردند. احمد شاه ساحل افزود عقب نشینی نیروهای امنیتی تاکتیکی بوده است، زیرا فیر مکرر راکت‌های گروه طالبان سبب تلفات غیر نظامیان می‌شد. او تصریح کرد عملیات نیروهای امنیتی افغانستان برای بازپسگیری مرکز ولسوالی دهراوود ادامه دارد. ولسوالی دهراوود اروزگان از مدتی به این سو زیر حملات سنگین گروه طالبان بود. در کنار دهراوود، ولسوالی گیزا به ولایت اروزگان نیز درگیر جنگ است. چند روز پیش سقوط ولسوالی گیزاب گزارش شد، اما مقام‌های محلی آن را رد کردند. خبرها را از رادیو دری می‌شنوید. سازمان هواشناسی افغانستان بارش باران شدید و برف سنگین همراه با سیلاب برای 17 ولایت این کشور را پیش بینی کرد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، سازمان هواشناسی افغانستان امروز جمعه در بیانیه‌ای هشدار داد احتمال سیلاب و برف در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، غور، اروزگان، هلمند، فرا، بادغیس، هرات و فاریاب، همچنان سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، میدان وردک، غزنی و دایکندی دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی میزان بارندگی را بین 10 تا 30 میلی لیتر پیش بینی کرده است. همزمان ببخشید تا 30 میلی متر پیش بینی کرده است. همزمان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرده است که احتمال وقوع سیلاب و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها در 3 روز آینده وجود دارد. وزیر دفاع عراق با دعوت رسمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه از فرماندهان نظامی فردا شنبه به تهران می آید. جمعه عناد سعدون وزیر دفاع جمهوری عراق که به دعوت رسمی امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می کند، علاوه بر دیدار و گفتگو با او، با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی ایران نیز دیدار خواهد کرد. گسترش همکاری‌های دفاعی نظامی از جمله اهداف سفر وزیر دفاع عراق به ایران اعلام شده است. گروه موسوم به صلح اکنون در اراضی اشغالی از صدور مجوز رژیم صهیونیستی برای ساخت 100 واحد مسکونی جدید صهیونیست نشین در بیت المقدس خبر داد. با گزارش شبکه تلویزیونی العالم، گروه موسوم به صلح اکنون که یک سازمان غیردولتی و چپگرا در اسرائیل است، اعلام کرد رژیم صهیونیستی با ساخت 100 واحد مسکونی جدید در شهرک صهیونیست نشین رامات شلومو در قدس شرقی موافقت کرده است. شهرداری قدس هم در این زمینه تاکید کرد با نفش قبر مسلمانان و مصادره اراضی آنها با هدف تغییر هویت اسلامی منطقه قدیمی قدس ادامه می‌دهد. دو سازمان فعال در زمینه انتخابات آمریکا ادعاهای رئیس جمهوری این کشور را درباره بروز تخلفات گسترده انتخاباتی نادرست دانستند. با گزارش خبرگزاری فارس، شورای هماهنگی سرپرستی زیرساخت‌های انتخابات و کمیته‌های اجرایی هماهنگی بخش زیرساختی انتخابات، دو سازمان فعال در زمینه امنیت انتخابات آمریکا با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند هیچ شواهدی مبنی بر حذف یا مفقود کردن آرا، تغییر آنها یا اخلال در آنها به هر شکل دیگر وجود ندارد. شورای هماهنگی سرپرستی زیرساخت‌های انتخابات زیر نظر یکی از مقام‌های ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا اداره می‌شود. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از امتناع دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان از پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور به شدت انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نانسی پلوسی با انتقاد از تعلل جمهوری‌خواهان در اعتراف به شکست و به رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از آنها خواست تا به جای سرکس سیاسی به فکر مبارزه جدی با ویروس کرونا باشند. پلوسی خطاب به جمهوری‌خواهان گفت سرکس سیاسی را متوقف کنید و در مورد آنچه واقعا برای مردم آمریکا مهم است کار کنید. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا افزود جای تأسف است که جمهوری خواهان تصمیم گرفتند که به خواست مردم احترام نگذارند. و مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا با اشاره به اخبار مربوط به موج جدید برکرانی ها در قصر سفید توسط دونالد ترامپ تصریح کرد ادامه برکناری ها در قصر سفید باعث تضعیف آمریکا در سطح بین المللی خواهد شد. جان بولتون در گفتگو با CNN خاطر نشان کرد اگر شایعات مربوط به اخراج شمار دیگری از مقامات آمریکایی توسط ترامپ درست باشد، این موضوع باعث تضعیف آمریکا در سطح بین المللی خواهد شد. بولتون احتمال داد رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI و نیز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA هم به زودی اخراج شوند. شنونده های ارجمند، تفصیل اخبار را شنیدید و اینک بار دیگر عناوین رویدادها. گفتگوی تلفنی اشرف غنی با دبیر کل سازمان ناتو. اظهارات امرالله صالح، توافقنامه آمریکا و طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. و رهایی 90 نیروی امنیتی افغانستان توسط طالبان. ضمن سپاس از همراهیتان با بخش اول این سرویس خبری، اینک با بخش دوم در خدمت شما هستیم. هزاران تن از مردم مسلمان کابل با حضور گسترده آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته را با شکوه هرچه بیشتر بپا داشتند. گزارش بشنوید از همکار ما عالمی از کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کابل. هزاران تن از مردم مسلمان کابل با حضور گسترده در تمامی مساجد جامعه این شهر آیین عبادی سیاسی نماز جمعه دشمن شکن این هفته را با شکوه هرچه بیشتر بپا داشتند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل در خطبه اول نماز جمعه وحدت آفرین این هفته ضمن دعوت مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند و با استناد به آیات و روایات متبرکه پیرامون موضوعی تحت عنوان اهمیت تشکیل خانواده به ایراد سخن پرداخت. عالمی تأکید کرد که در قرآن و روایات اسلامی توجه خاصی به تشکیل خانواده صورت گرفته است که به گفته وی نکات مهم و حیاتی را برای موفق شدن در تشکیل خانواده‌ای سالم و آرمانی باید در نظر گرفت. امام جمعه غرب کابل انتخاب درست و معیاری همسر را سنگ بنای اصلی کسب توفیق در تشکیل خانواده خواند و گفت آنگونه که قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام بیان می‌فرمایند، مهمترین اصل در تشکیل خانواده همانا انتخاب درست همسر است که باید با معیارهای عقلانی و خداپسندانه صورت بگیرد. وی سهل‌انگاری و یا اشتباه در انتخاب همسر را خطایی جبران ناپذیر عنوان کرد و افزود بدون شک اگر در انتخاب همسر سهل‌انگاری یا اشتباهی صورت بگیرد، این سهل‌انگاری یا اشتباه در ادامه زندگی مشترک آسیب‌هایش را آشکار می‌کند و پایان آن نیز چیزی جز ندامت و حسرت نخواهد بود. عالمی با بیان این که معیارهای اصلی انتخاب همسر بر اساس ایدئولوژی اسلامی معیارهایی برگرفته از وحی و حدیث است گفت پاکیزگی روح، ایمان راستین، انسانیت، شخصیت و وقار و اصالت مهمترین معیارهایی است که باید در امر انتخاب همسر مورد توجه قرار بگیرد. سپس و در خطبه دوم نماز جمعه با صلابت این هفته حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل ضمن دعوت مجدد مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند پیرامون برخی از مهمترین مناسبت ها و مسائل روز افغانستان به ایراد سخن پرداخت. امام جمعه غرب کابل با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان نسبت به مشکلات فراراه اکثر مردم فقیر و بیکار ابراز نگرانی کرد و از افراد توانمند و تاجران خواست تا در فصل دشوار زمستان دست فقرا، بیچارگان و یتیمان را بگیرند و از دولت مردان نیز خواست تا با سیاست‌گذاری درست اقتصادی مانند ایجاد شغل و کنترل قیمت‌ها و مردم به ویژه به قشر فقیر و بی‌سرپرستان کمک کنند. سپس عالمی با گلایه‌مندی از ناشنوا بودن نهادهای امنیتی نسبت به افزایش ناامنی‌ها در قالب ترور، انفجار، بمب‌گذاری و حتی جرایم جنایی ابراز نگرانی کرد و یک بار دیگر با جدیت تمام از دولت افغانستان خواست تا در اقداماتی عملی ناامنی‌های رو به افزایش را مهار کند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
سرور دانش با تأکید بر این که بیشتر زندانیان آزاد شده طالبان با نیروهای دولتی در حال جنگ هستند، طالبان را عامل اصلی شکست روند مذاکرات صلح دانست. او با بیان این که با توجه به اوضاع ناامن افغانستان، مردم این کشور حق دارند به روند صلح ناامید شوند، گفت گسترش حملات طالبان به ویژه انفجارهای اخیر در کابل، از جمله دانشگاه این شهر که ده ها کشته بر جای گذاشت، به هیچ صورت قابل پذیرش، معقول و منطقی نیست. تحلیل بشنوید از آقای اشراق حسینی.
جناب آقای اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه. آقای دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در سخنانی گفته که خب افغانستان خیلی ناامن شده، طالبان هم به تعهدات خودشان عمل نکردن، توافقنامه‌ای که با آمریکا هم داشتن عمل نکردن و حملات هم شدید شده و اینا با گروه‌های تروریستی هم قطع رابطه نکردن و در نهایت تاکید داشتن روی اینکه عامل اصلی در بنبست مذاکرات صلح افغانستان طالبان بودند. با توجه به موج جدید و شدید حملات طالبان و اظهاراتی که حالا آیه محمد سرور دانش داشته، دولت افغانستان باید چه موضعی در برابر طالبان اتخاذ بکند؟ چه موضعی اتخاذ خواهد کرد در قبال طالبان، در حالی که خب مذاکرات صلح هم به بنبست رسیده؟
خب بر شما معلوم است که پروژه دوحه به گونه مهندسی شده بود که حکومت افغانستان بیشتر تحت فشار بود و حتی در یک انزوا قرار داده شده بود و گروپ آقای ترامپ با گروپ آقای ملا برادر و یک نقطه مشترک رسیده بودند و طالبان با استفاده از همی اتکا با آمریکایی ها بسیار امیدوار بودند که به صورت یک جانبه اینا غلبه پیدا میکنند و میتونند که در میدان به گونه یک سویه گام بردارند و از همون مواضع قبلی اماراتی خودشان هم هیچ عقب نمیشستن. اما حال که یک تغییرات در صحنه انتخابات آمریکا آمده، یک مجال و یک نفس جدید هم به حکومت افغانستان میده تا حکومت افغانستان نکته های مهم را نشانه بگیره. یکی که مثلا طالبان خوب یک زدبندهای را به امریکایی ها موجود آورده بودند و اونا مثلا با کشتار مردم مسلمان افغانستان همچنان ادامه دادن و این واقعا همون جنبه های دعایی طالبان را زیر سوال میبره دیگه. مسئله دومی بود که طالبان واقعیت شمامی است که اونا هنوزم با گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش اینا اون رابطه های ذاتی و پشت پرده خودشان را حفظ کردن. و مسئله سومی که طالبان خیلی هار شدند در این مدت، اینا به مراکز حمله کردند که کشتار در این مراکز مثل دانشگاه کابل یا آموزشگاه های علمی یا کشتن افرادی که اونا چهره سرشناس نظامی و سیاسی نبودند، همه اینا از مصادیق جنایت ضد بشری شمرده میشن و این باید حکومت افغانستان از ما گذشته هم روی نکته ها انگشت میگذاشت. اما متاسفانه خیلی تحت فشار بود و حالا اگر بتانه حکومت افغانستان از یک طرف این جنبه ها را برجسته کنه، طرف دیگه حکومت داری خودشان را خوب کنن، یعنی ضریب مشروعیتشان را قصوبیشان را بالا ببرن، خدمات را کنن، این را تنها با شکایت نمیشه، بلکه حکومت داری خوب هم زمینه را فراهم نکنه تا مردم قبول کنند که بله اگر طالبان کشتار بکنه، حکومت افغانستان هم در جهت اصلاحات بنیادین گام برمیده. در غیر از او مردم افغانستان هم از طالبان خسته شده و هم از فساد حاکم در قالب جمهوری اسلامی افغانستان.
شما اشاره داشتین استاد به بحث تغییر نظام سیاسی در امریکا و ای که طالبان به هر حال تعهدنامه با امریکا و با تیم های ترامپ بسته بود که ممکن حالا آی بایدن که آمده به او تعهدنامه پایبند باشه یا نباشه. شما فکر میکنید که با توجه به تغییر نظام سیاسی در امریکا چه تغییراتی ایجاد خواهد شد در بحث افغانستان، خصوصا در بحث مذاکرات صلح؟
خب بدون شک همونطور که آقای ترامپ تمامی برنامه آقای اوباما را زیر سوال می‌برد، به نظر من حکومت آقای بایدن هم نخواد تانست که همه برنامه های آقای ترامپ را تایید بکنه و ادامه بده. شک وجود نداره که برخی از تصمیم های آقای ترامپ را لغو میکنه، برخی دچار اصلاحات بنیادین میکنه که بیشتر با رویکردها و سیاست های مثلا حکومت جدید هم خوانی داشته باشه. یکی از مسائل امان و صلح افغانستان است که کاملا به نظر من دچار دگرگونی میشه.
جناب اشراق، یک از بحثایی که در محافل سیاسی افغانستان مطرح هست بحث آزادی زندانیان طالبان هست و ای که اینا دوباره به صحنه های جنگ برگشتن. آقای دانش هم در صحبتاشون روی همین مسئله تاکید کرده بودند که اینا به میدان های جنگ برگشتن و باعث ادامه جنگ و خشونت های طالبان شدن. از اون طرف شما اشاره کردین که بحث تغییر نظام سیاسی امریکا را هم داریم و ممکنه که تغییراتی در سیاست اینها ایجاد شود. مجموع شرایط را اگر در نظر بگیریم چقدر میتونه این مسئله قابل تصور باشه که مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه ای برسه؟
من فکر میکنم مذاکرات صلح افغانستان از ما گذشته هم از ما آغاز هم چندان امیدوار کننده نبود، و دلیل از این که موافقت نامه میان امریکایی ها و طالبان امضا شده بود و هیچ نقش در اون موافقت نامه برای حکومت افغانستان یا مردم افغانستان دیگه داده نشده بود. بعد که وارد یک مرحله جدیدتر شد، حکومت امریکا فشار وارد کرد به حکومت افغانستان تا 5000 زندانی و که اکثرا دستشان به خون مردم افغانستان آلوده بود اینا را رها کردن، و این واقعا یک نقطه سیاه بر چهره دموکراسی امریکایی است. به همین خاطر مثلا در آغاز نشست دوحه هم دیده شد که بحث نفی دیگران و قبول نکردن یک بدنه عظیم و بزرگ از جامعه افغانستان که شیعیان است که توسط طالبان رد شد و تا به حال یک نتیجه به دست نیامد که لااقل مذاکرات آغاز شود، یک آجندا درست شود. شما فکر کنید که در دو ماه که هیچ آجندای شکل نگرفت، بعد از این هم که او حمایتای آمریکایی‌ها را طالبان مثل گذشته نداره، من فکر نمی‌کنم که او دستاورد را که طالبان در نظر داشتن دستاورد نصیب شود.
قسمی که می دانید دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان با ارزیابی مثبت از رایزنی با مسئولان ازبکستان می گوید فرصت برای برقراری صلح در افغانستان فراهم شده و طالبان باید از روند صلح حمایت کند. در این رابطه ضمن خداحافظی با شما شنونده های ارجمند این سرویس خبری از رادیو دری، توجه شما را جلب می کنیم به شنیدن تحلیلی از آقای جمالیار.
جناب آقای جمالیار، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما به خیر باشه. آقای عبدالله، عبدالله سفری با ازبکستان داشته، خب قبلا هم با پاکستان، هند و ایران هم سفر کرده. در ارتباط با نقش کشورهای منطقه در پیشبرد روند صلح افغانستان توضیحات بفرمایید.
بسیار تشکر، عرض سلام دارم خدمت شما. ببینین با توجه به بافت که در پیرامون مسائل صلح افغانستان در کشورهای منطقه از زمان یک بحث زیاد عاد و مهم بوده، من فکر میکنم که میتونه اگر درست مدیریت شود و خصوصی افغانستان در این مباحث و بحثا اولویت داده شود، میتونه مؤثر تمام شود. اما متاسفانه هم در گذشته ما شاهدش بودیم و ما مطمئن هستیم که در این نزدیکی ها ما شاهد یک عملکرد خوب کشورهای منطقه در قبال پروسه صلح افغانستان نخواهد بودیم. به دلایل مختلف، بس اول این که چون بفهمیم که در منطقه که افغانستان موقعیت داره از نقطه نظر استراتژیک برای کشورهایی که در حال رشد سیاسی و اقتصادی قرار دارن بسیار زیاد مهم است، و همچنان کشورهای فرامرزتری مانند ایالات متحده آمریکا که حضور خود بر بنیاد منافع استراتژیک خود در افغانستان بسیار زیاد مؤثر میدانند. اینا عواملی است که اجازه نمیدهند تا کشورهای منطقه‌ای که نیت خوب در قبال پروسه صلح افغانستان دارن هم اقدامات لازم را انجام بدن. سفر اخیر دکتر سب عبدالله به ازبکستان ما فکر میکنم جز جنبه های تشریفاتی و امو مواردی که در گذشته هم در قبال نقش کشورهای منطقه به ویژه آسیای بیمه در افغانستان مطرح بوده دیگر دستاورد آنچنان نخواد داشت و دلیل از این که کلید اساسی پروسه صلح به دست کشورهای مانند پاکستان هست چون نامی مستقیم گروه طالبان هم در گذشته بوده و فعلا هم حمایت مستقیم و غیر مستقیم پاکستان گروه طالبان بخواد دارد. از این لحاظ من فکر میکنم که در کوتاه مدت همچو سفرها بجز ضایع وقت در پروسه صلح کدام دستاورد قابل ملاحظه را برای مردم افغانستان به ارمغان نخواد آورد.
استاد جمالیار، یک تحلیلی وجود دارم مبنی بر این که بدون حضور کشورهای منطقه و بدون اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان این مذاکرات در نهایت به هیچ نتیجه نخواهد رسید. ارزیابی شما در این حوزه چی است؟
بدون شک من پیشتر اشاره کردم که اگر واقعا درست مدیریت شود نقش کشورهای منطقه میتونه بسیار زیاد مؤثر تمام شود در پروسه صلح افغانستان، چون موقعیت جغرافیایی افغانستان ایجاب میکنه که باید کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان دخیل باشد. اما مهم این است که آیا دخیل بودن و نقش کشورها چقدر بر بنیاد منافع افغانستان شکل میگیرن، نه بر بنیاد منافع کشورهایی که امتیاز گیری میکنن از این پروسه. از این لحاظ من فکر میکنم که موثریتش با روند که فعلا جریان داره زیاد هم به نفع افغانستان نیست، اما در کل اگر دولت افغانستان و به ویژه حکومت افغانستان تلاش بکنند تا جنبه های مثبت نقش کشورهای منطقه در پروسه صلح برجسته بسازه و این را مدیریت بکنه، میتونه که در میان مدت و دراز مدت مؤثر تمام شود. از طرف دیگر هم پیشتر اشاره داشتم که ما متاسفانه درگیر جنگ های فرامنطقوی در افغانستان هستیم و کشورهایی هستند که منافعشان در این منطقه بسیار زیاد مهم است، با وجود که حضور و یا مستقیمان در این منطقه موجودیت ندارن. از این لحاظ هم میتونه که تاثیرات منفی خود در این پروسه داشته باشن، اما در کل اگر کشورهای منطقه آنچه که منافع مردم افغانستان و در کل جسل افغانستان ایجاب میکنه صادقانه برخورد بکنن، هم نقششان مؤثریت نه تنها برای روند پروسه صلح افغانستان خواهد بود.
خب شنوندای عزیز، زمان پخش برنامه گلبانگ غزل هست و این برنامه را در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگ دیگر را در محضرتان بکشاییم، گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده با وداع، من جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا. Thank you. ابر و باران و من و یار ستاده به بدار من جدا گریه کنم من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو خاکی زرهت، زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چوز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بحر تو خون بار شد ای مردم چش، مردمی کن مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا.
ما هم می سراییم، سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مصداق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
انیس کنج تنهایی کتاب است. این مصرعی است که درباره کتاب زیاد خواندند و ما هم زیاد شنیدیم. برنامه داریم به نام انیس تنهایی درباره کتاب و کتابخانه.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، امیدوار هستیم هر جا که هستید تنتان سالم و اندیشه هایتان گرم باشد. با برنامه انیس تنهایی همراه شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم رباعیات حکیم خیام نیشابوری نام دارد که بر اساس نسخه محمد علی فروغی است. این کتاب نفیس در انتشارات شبگیر به چاپ رسیده است. کتاب رباعیات حکیم خیام نیشابوری اشعار زیبای شاعر و حکیم بزرگ عمر خیام است که همراه با ترجمه انگلیسی بخشی از آنها در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. خیام نیشابوری از شاعران و ریاضیدانان برجسته ایرانی محسوب می شود. سال ولادت او به طور دقیقی مشخص نیست، اما در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم در نیشابور دیده به جهان گشود. از آنجا که شغل پدر او خیمه‌دوزی بوده، لقب خیام به او دادند. او از هوشی فوق‌العاده و حافظه نیرومند و قوی برخوردار بود. از این رو در دوران جوانی خود به یادگیری دانش پرداخته، به صورتی که در فلسفه، نجوم، ریاضی و همچنین در علم طب به مهارت بسیاری دست پیدا کرده است. تا جایی که گفته می شود زمانی که سلطان سنجر به بیماری آبله دچار شده بود، خیام وی را معاینه کرد. خیام به دو زبان فارسی و عربی شعر می سرود و در علوم گوناگون کتاب های ارزشمند بسیاری از خود بر جای گذاشته است. در بخشی از کتاب رباعیات حکیم خیام نیشابوری می خوانیم: وقت سحر است، خیز ای مایه ناز، نرم نرمک باده خور و چنگ نواز. کانها که به جای گند نپایند بسی، وانها که شدند کس نماید باز. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقت نه که از روی مجاز. بازیچه همی شویم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. از شما عزیزان دعوت میکنم در بخش دوم برنامه امروز همراه ما باشید و صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم، درباره روش‌های نویسندگی را بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره داستان نوشتن برای کودکان، در واقع صحبت کوتاهی داشته باشم. بسیاری از داستان نویسان علاقه‌مندن برای بچه ها داستان کوتاه یا رمان بنویسن و حس لطیف و دوست داشتنی دارن به اعتقاد خودشون و میخوان برای در واقع کودکان قصه بنویسن. امروز تو فرصت کوتاهی که هست، در واقع خلاصه ای از مقاله ای از یک نویسنده به نام جین کار که ویراستار ارشد یکی از مؤسسات انتشاراتی ادبیات کودک و نوجوان هست رو براتون بازخونی میکنم. یعنی پاراگراف های مهم این مقاله رو که محسن سلیمانی در فصل داستان نویسی برای کودکان از کتاب فن داستان نویسی ترجمه کرده رو با کمی حک و اصلاح خدمتتون عرض میکنم. تو این مقاله رویت 10 بند در واقع سفارش و توصیه شده. جنکار میگه که درباره مایه اصلی داستانتون خوب فکر کنید. وقتی داستانی به ذهنتون میرسه نوشتنش ضرری نداره، چون بالاخره تمرین تازه‌ای برای نوشتن، اما صادقانه در مایه اصلی داستانتون غور کنید. یعنی در مرحله‌ای که فکرتون داره خوب پخته میشه از خودتون بپرسید که مثلا گروه سنی مشخصی از این داستان خوشش میاد. بچه‌ها معمولا به بعضی از مضمون‌ها درباره خانواده، دوستی، حیوانات، غول‌ها یا موجودات عجیب و غریب خیلی علاقه دارن، اما اونها توده بزرگ و بیشکلی هم نیستن. مثلا بچه‌های 8 ساله دوست دارن داستان‌هایی رو که درباره بچه‌های همسنشون نوشته میشه رو بخونن و از کتاب‌هایی که به نظرشون بچگانه میرسه بدشون میاد که کمتر از سن خودشونه. دومین مورد اینه که نویسنده در داستان نوشتن برای کودکان اول از همه باید به شخصیت‌های داستانش فکر کنه. نویسندگان شاخص که بچه‌ها عاشق داستان‌هاشون هستن و هیچ وقت نوشته‌هاشون رو از یاد نمیبرن، شخصیت‌های زنده و واقعی خلق می‌کنن. اما از اون طرف نویسنده‌ای هم هست که مثلا می‌نویسه برای مثال مریم یا فریبا دختر کوچولو و نازی بود، همیشه شاد بود، لبخند رو لبش بود، که با این کار در حقیقت نویسنده چیزی درباره شخصیت داستان به ما نمیگه. در واقع این شخصیت، شخصیت قالبی و به اصطلاح مقواییه. نویسنده‌های تازه کار معمولاً به جای اینکه طرز رفتار و کارهای شخصیتی رو تصویر کنن، اونها رو با صفات خشک و خالی و دم دستی توصیف میکنن که این به نظرم نازل‌ترین کار در نویسندگیه. مورد بعدی که سعی کنید داستانی قابل قبول بنویسید. در داستان‌های کودکان هم از همه قواعد داستان نویسی استفاده میشه. داستان خوب کل واحد و یک پارچه‌ایه و در اون نوعی درگیری وجود داره که منجر به بحران، در واقع هر چند جزئی باشه این بحران میشه. همه عناصر داستان وجودشون در اون داستان ضروریه و در خدمت هدف اصلی داستان هستن و داستان مقدمه، تنه و مؤخره، یعنی ابتدا و میانه و پایان داره. مورد بعدی که فکر کنم چهارمین مورد باشه اگه اشتباه نکنم، جزئیات داستان رو با دقت انتخاب کنید. جزئیات داستان رو واقعی و ملموس میکنه و باید مثل شخصیت‌ها خاص باشه. مورد پنجمی که اول از همه شکل و اندازه کارتون رو مشخص کنید. قبل از اینکه داستانتون رو بنویسید یا موقعی که داستانتون در حال شکل گیریه، شکل و طول اون رو تعیین کنید. و مورد بعد اینکه تصویری، حتما تصویری فکر کنید. کتاب داستان‌های مصور در ادبیات کودکان کل یک پارچه‌ای هستن. تو این کتاب‌ها تصویر و نوشته با هم ترکیب میشن تا مفهوم‌های رو بیان کنن. این به این معناست که بخشی از داستان و داستانگویی به عهده تصاویر گذاشته میشه و لازم نیست که نوشته‌ها همه چیز رو صریحاً و به طور مستقیم شرح بدن. و اینکه موقع نوشتن داستان کودکان فکری سرزنده، بازیگوش، با شیطنت داشته باشید، نه آبکی و احساسی و دم دستی. و نکته آخر اینکه بهتر آموزش رو به عهده معلمان و آموزگاران بذارید. صادقانه بگید که خود شما دوست دارید داستانی درباره اهمیت مسواک زدن مثلا بخونید. بنابراین داستانی جذاب و مهیج بنویسید تا کودکان و نوجوانان از خوندن یا شنیدن اون لذت ببرن. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهای مختلفی از این کتاب صوتی را تقدیمتان کردیم. این کتاب به بزرگترین مسئله تاریخ، یعنی معنای زندگی، توجه ویژه‌ای دارد و نویسنده این کتاب برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
تو هنوز بیداری؟ و تا حالا خوابیده باشی؟
این شب پنجمه که اینجوری میای خونه.
چاره ای نیست.
از خونه ناراحتی؟
نه.
شبو چطور سر میکنی؟ نزدیک صبحه.
جای خاصی نیست. سینما، قهوه خونه یا با ماشین پرسه میزنم.
و من اینجا هزار فکر و خیال میکنم.
ولی تو باید با خیال راحت بخوابی.
چیزی نمونده که مریض بشم.
به نصیحتم عمل کن.
رفتار تو با من سرد و کشنده شده.
مرد قدیم تو اکنون از پوست به در آمده. اینک نفس زنان به دنبال صدای مرموز می رود و در پس خود مشتی خاک بر جای می نهد. شادی های دیروز و حتی مدینه فاضله را مشتی خاک و حتی دخترک زیبا و امید بخش را هنگامی که زنگ های کلیسا صدا می کرد با شیفتگی در چشمانش نگریستم و گفتم عشق از خطر نمی ترسه.
اما خونوادم.
من خونواده تو هستم. من همه چیزم و عشق تا قیامت همراه من هست. و امروز